بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12 فصل 23 تا ابتدای عبارت ما و اما ما صوره المتکلمون فی حدوث العالم. اگر یادتان باشد جلسه پیشین در مباحث ابتدایی فصل 23 در مورد حدوث ذاتی عالم ماده سخن گفتیم، در مورد حدوث بالحق عالم ماده سخن گفتیم و همچنین در مورد حدوث زمانی عالم ماده توضیحاتی ارائه شد. در بحث پایانی جلسه پیشین که مربوط به حدوث زمانی عالم ماده بود، ما حدوث زمانی را با نگاه و مبنای فلسفی تبیین کردیم، همون نگاهی که مبتنی بر حرکت جوهری است. گفتیم چون مجموع موجودات مادی عین حرکتند و متحرک به حرکت جوهری هستند و حرکت و تغییر عین وجود مادی است، نه اینکه یک وصف عارض بر وجود مادی باشد، لذا تمام موجودات عالم ماده و به تبع مجموع عالم ماده یک پارچه در حال حرکت و سیلان خواهد بود و به صورت تدریجی از قوه به فعل و از نقص به کمال خارج خواهد شد. این رو که توضیح دادیم، بعد علامه طباطبایی بحث زمان رو پیش کشتن، گفتن این حرکت جوهری رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک وجود واحد متصل تدریجی است، یک امتداد و کششی دارد. چون یک وجود واحد متصل تدریجی است، ما از این وجود واحد متصل تدریجی یک امتداد و کششی انتظار میکنیم. خب این امتداد و کشش به گونه ای است که آقا هر یک از این قطعات حرکت را و متحرک ها را میتوان به قطعات پیشین و پسین تقسیم کرد و قطعات قبلی را دوباره به قبل و بعد میشه تقسیم کرد، همینطور تا بی نهایت میشه پیش رفت. از اینجا کشف کردیم که این امتداد یک کمیت متصل غیر قار است که بهش گفته میشه زمان. منتها توضیح داده شد که حرکت امتداد مبهم است، امتداد حرکت مبهمه و اون چیزی که به در واقع حرکت رو از اون امتداد مبهم خارج میکنه و یک امتداد متعین بهش میده او زمانه. پس زمان میشه اون در واقع عرضی که مقدار حرکت رو تعیین میکنه، زمان کمیتی است که بیان کننده مقدار حرکته. لذا این نتیجه گرفته شد که اگر موجودی موجود مادی باشد و اگر عالم عالم مادی باشد، چون همیشه متحرک به حرکت جوهری است، لذا همیشه این حوادث زمانی یا متحرک هایی که در همون حوادث زمانی هستن در زمان خواهند بود و به تعبیری حادث زمانی خواهند بود. پس حادث زمانی بودن عالم نتیجه حرکت جوهری حاکم بر مجموع عالم و مجموع موجودات مادی است. خب این اون حدوث زمانی بود که با نگاه فلسفی و مبنای فلسفی تصویر شد، ولیکن متکلمان که میگن عالم حادث زمانی است، مقصودشون این نیست و به همین خاطر هست که فلاسفه اون بیان متکلمان از حدوث زمانی را نمیپذیرن. حالا تصویری که متکلمان از حدوث زمانی عالم ارائه میکنن چیه که ما فلاسفه رو نمیپذیریم؟ اونها بخوام ساده براتون بگم بعد توضیح بدم، متکلمان وقتی میگن عالم عالم ماده حادث زمانی است، آدم یاد همون جمله‌ای که در ابتدای قصه ها آغاز میشه، در آغاز قصه ها به بچه‌ها و کودکان میگن، او یاد اون میفته، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. تصور اینها از حدوث زمانی اینه، اینا میگن خدا بود و عدم حاکم بود، هیچی نیافریده بود، عدم بود، در این عدم زمان هم بود. یک تعبیر ساده لوحیش، ساده انگارانش اینه، خدا بود زمان بود، یه زمانی بود خدا بود ولیکن چیزی با خدا نبود. تعبیر ساده به زبان عامیانش این میشه، یک زمانی بود خدا بود ولیکن خدا هیچ چیزی نیافریده بود. دقت میکنید؟ و بعدن اراده کرد که در اون زمان عالم و موجودات عالم را بیافریند. نظر میشه همون آغاز قصه دیگه، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این نگاه ساده انگارانه متکلمان هست که فلاسفه به شدت باش مشکل دارن. این مدل در واقع به تعبیر علامه اینا میگن که موجودات امکانی در ابتدا نبودند و بعدن در ظرف زمان موجود شده اند و در واقع زمان به دو طرف از دو طرف تا بی نهایت پیش میره، یعنی نه ابتدا دارد نه انتها، زمان همیشه بوده. صدر زمان خالی از عالم بود، ذیل زمان وجود دارای عالم بود. در صدر زمان خدا بود و خودش، هیچی نبود غیر از اون. بعد خدا اراده کرد که بیافریند که الان هست دیگه، الان زمانی که ما توش هستیم عالم آفریده شد. پس این نگاه متکلمان از حدوث زمانی عالم هست. اشکالش چیه؟ اشکال این حرف، اشکالش خیلی ساده است. با این مباحثی که تاکنون گفتیم متوجه شدید اشکالش رو. و مگر ما نگفتیم که زمان مقدار حرکت است و بدون حرکت معنا ندارد؟ دقت میکنید؟ یعنی خود زمان اولا جزوی از عالمه، کمیت دیگه، کمیت عرض، یک موجود معلول خداست. اولا جزوی از عالمی است که اون عالم فعل خداست. ثانیا این زمان در جایی معنا دارد که حرکتی باشد، چون زمان مقدار حرکت است. حرکت در جایی معنا دارد که متحرکی باشد، متحرک نباشه که حرکت معنی ندارد. متحرک هم وقتی وجود پیدا بکنه، یعنی همین حوادث زمانی و موجوداتی که در عالم طبیعت هستند. پس شما از فرض زمان باید برسی به فرض وجود حرکت و از فرض وجود حرکت باید برسی به فرض وجود متحرک و از وجود متحرک همین موجودات مادی فهمیده میشه. یعنی متحرک ها چیان؟ همین حوادث زمانی هن دیگه، همین موجودات عالم طبیعت هستن که در ظرف زمان تحقق پیدا کردن. این همون متحرک، به ویژه بنابر حرکت جوهری دیگه. دقت دارین که وقتی میگیم متحرک بنابر حرکت جوهری میشه هم موجودات مادی. خب پس از فرض زمان فرض عالم نتیجه گرفته میشه، از وجود زمان وجود عالم رو باید نتیجه بگیریم، نه اینکه زمان رو فرض کنیم عالم رو فرض نکنیم. این مثل اینکه مقدار حرکت رو فرض بکنی ولی حرکت که معروض زمان هست اون رو فرض نکنی. در واقع این ریشه اشکال متکلم ها به این برمیگرده که اینا تصویر و تصور درستی از مفهوم زمان نداشتن. دقت کردین؟ حالا اگر اینجوری تحلیل کنیم که آقا شما میگید زمان همیشه بوده، بعد زمان رو تحلیل کردیم رسیدیم به این که اگر زمان همیشه باشد حرکت باید همیشه باشه، اگر حرکت همیشه باشد متحرک ها باید همیشه باشن، متحرک ها هم که همان حوادث زمانی و موجودات مادی هن. پس از قدیم بودن زمان چی لازم میاد؟ از قدیم بودن زمان، از همیشگی بودن زمان، قدیم بودن عالم طبیعت لازم میاد. پس چرا شما گفتید عالم طبیعت حادث زمانی است؟ اینجوری که شما دارید میگید همیشه خدا بود و زمان هم همیشه بود، خب همین زمان رو که تحلیل بکنی میرسی به این که اگر زمان همیشه باشد باید عالم که همون متحرک‌ها و حوادث زمانی اند نیز همیشه وجود داشته باشن، و این یعنی قدیم بودن عالم، چیزی که متکلم به شدت از او فرار میکنه. در واقع با تحلیل زمان به یک لازمی میرسیم که اون لازم را متکلم قبول ندارد، متکلم ملتزم به اون لوازم حرف خودش نیست. چرا؟ چون اینا تصور درستی از زمان نداشتن، فکر میکردن زمان همینطوری مثلا. لذا وقتی این اشکال بهشون مطرح شده که آقا شما که میگی زمان همیشه بوده، زمان مقدار حرکت، حرکت هم همون متحرک و حوادث زمانی هن، این اشکال که بهشون مطرح شده اومدن از این حرف چی؟ از این اشکال فرار کنن. چند تا جواب دادن. اولین پاسخی که دادن، یا بگید یکی از پاسخهایی که دادن، اینه که آه زمان اصلا امر اعتباری ذهنیست. یا در اون فصول پیشین تو بحث مواد ثلاث یادتون باشه همین بحثا مطرح شد. اونجا علامه تعبیرش این بود، میگفت متکلما میگن که زمان امر موهومه. تو این فصل 23 مرحله 12 تعبیر اعتباری میارن، اینا یک معنا دارن، یعنی ذهنی. اینا در پاسخ گفتن که متکلمان برخیشون گفتن آقا زمان که یک امر واقعی نیست که، زمان یک امر اعتباری است، یا بگید یک امر موهومه، فقط در ذهن محقق میشه. لذا پس ایرادی نداره که ما تو ذهنمون فرض میگیریم زمان رو، نه اینکه زمان در خارج واقعا زمانی هست. و اینطوری از اشکال فرار کردن، یعنی خواستم به ما بگن که آقا اشکال شما وقتی وارده که زمان یک امر چی باشد؟ امر واقعی و عینی باشد. زمان که امر واقعی نیست، زمان امر ذهنی است، وهمی، اعتباری. وهمی اعتباری یعنی در ظرف ذهن موجود میشه، در ظرف خارج موجود نمیشه زمان. خب این پاسخ متکلمان یک نقدی از سوی فلاسفه داشته که علامه مطرح میکنن. نقدش اینه، میگه عزیز دل برادر، اگر زمان وهمی و اعتباری باشد، او وقت بین حادث زمانی بودن عالم و قدیم زمانی بودن فرقی نیست. که زمان شما میگید امر اعتباری است، یعنی امر ذهنیه دیگه، چه فرقی است که شما عالم را حادث زمانی بدانید یا قدیم زمانی؟ فرقی نمیکنه که، در حالی که شما میگید که عالم حادث زمانی است، قدیم زمانی نیست، فرق میذارید. خب اگر زمان امر اعتباری و ذهنیه، خب نمیتونید فرق بذارید، چون اصلا زمان واقعیت خارجی نداره که شما اون رو محور بحث قرار بدی بعد بگی عالم حادث زمانی یا قدیم زمانی است. خب وقتی میگه حادث زمانی، وجود خارجی عالم منظورته، وجود ذهنیش که منظورت نیست. عالم که دیگه نمیتونی بگی امر موهومه، امر اعتباری، امر واقعیه. پس اگر زمان امر ذهنی یا بگید وهمی و اعتباری باشد، تفاوتی نمیکنه که بگید عالم حادث زمانی است یا قدیم زمانی، چون زمان امر ذهنیه دیگه. پس چرا فرق میذارید بین این دو و میگید که عالم نمیتونه قدیم زمانی باشد؟ پس خودتون متوجه حرف خودتون نیستید. حالا گروه دیگر دیدن آقای پاسخ خیلی چرته، یک پاسخ دیگری دادن، گفتن که اصلا زمان یک امر مفهوم انتزاعی، امر انتزاعی است که از وجود واجب الوجود به ذات انتزاع میشه. یعنی زمان مفهومی است که منشأ انتزاعش ذات واجب الوجود. چطور ما میگیم زمان کمیتی است که منشأ انتزاعش حرکته، هر جا حرکت باشه اون حرکت یک امتداد کمی دارد، ما از امتداد کمی حرکت تعبیر به زمان میکنیم. اینا اینو نمیگن، اینا میگن زمان نه امر موهوم نیست، برخلاف قبلیه، میگن امر واقعی، منتها از کجا انتزاع شده؟ از ذات واجب الوجود انتزاع شده. عجیب. خب اگه اینو بگی، یعنی میخوان چی بگن؟ میخوان بگن اصلا زمان جزء عالم نیست، فعل الله نیست، این منشأ انتزاعش ذات واجبه. خب اینم نقد شده حرفشون که آقا اینجوری که شما دارید میگید، زمان یک امر تدریجی است. اگر منشأ انتزاع زمان ذات واجب باشد، لازمش اینه که تغییر و تدریج در ذات واجب الوجود راه پیدا بکنه. دقت میکنید؟ چون زمان یک مفهومی است که توش تدریج خوابیده، قبل و بعد ذاتی زمان، قبلیت و بعد، اصلا زمان یعنی قبل و بعد. خب اگر منشأ انتزاعش ذات واجب باشه، این تغییر و تدریج در واقع در لازم میاد که سرایت بکنه ذات واجب الوجود، و دیگه ذات واجب یک ذات ثابت نخواهد بود، یک ذات متغیر خواهد بود. حالا بعضن حالا از این پاسخی که شنیدن اومدن آقایون پاسخ بدن اینو، که ما گفتیم لازم میاد که ذات واجب متغیر باشه، اینو خواستن اینو جواب بدن. چی گفتن؟ گفتن آقا لازم نیست واجب، کی گفته ضرورت دارد که همیشه بین منتزع و منتزع و من مطابقت باشه. منتزع یعنی مفهوم، منتزع و من یعنی آن چیزی که مفهوم از او انتزاع شد، یعنی مصداق. اینو اومدن گفتن آقا لازم نیست که همیشه بین مفهوم و مصداق چی باشد؟ مطابقت کامل باشه، ممکنه مفهوم از بعضی جهات با مصداق خود مطابقت نکنه. اینم شد پاسخ. حالا جواب چیه؟ فلاسفه جواب دادن که آقای چه حرفیه، اگر بگید مفهوم با مصداق مطابقت نداره که میشه سفسطه، که اون وقت ما با چه معیاری بگیم که این واقعیت رو شناختیم؟ همش میشه تخیلات ذهنی دیگه، این میشه سفسطه. یعنی دیگه امکان شناخت واقعیت و راه شناخت واقعیات خارجی بر روی ما بسته میشه، چون ما واقعیات خارجی رو با علم حصولی و با همین مفاهیم ذهنی میشناسیم. و اگر بنا باشه مفهوم با مصداق خودش انطباق نداشته باشه، پس همین سفسطه شد دیگه. تو بحث وجود ذهنی هم شبیه این بحث رو داشتیم، یادتون باشه اونجا میگفتیم که چرا فلاسفه مسلمان گفتن که ماهیت در ذهن و عین یکسان است. ماهیت یعنی همون مفهومی که به هم لولی میشه اون شیء خارجی. مثلا مفهوم آتش در ذهن و خارج یکسان، تعریف ما از آتش، هم آتش ذهنی و هم آتش خارجی، یک تعریف داره دیگه. اونجا یادتون هست؟ بعد اونجا بنده از بیرون توضیح دادم خدمت شما، گفتم که این که فلاسفه مسلمان پیش فرض گرفتند در بحث وجود ذهنی، پیشفرض گرفتن که ماهیت در ذهن و خارج یکسانه، برای اینه که اگر بین ماهیت در ذهن و عین یک همسانی قائل نشن، یکسانی قائل نشن، این معنیش اینه که دیگه تصورات ذهنی ما با آنچه که از خارج میگیرد با منشأ انتزاعش مطابقت ندارد، یعنی علوم ما کاشف از واقع نیستن. خب این میشه عین سفسطه دیگه. فلاسفه مسلمان برای اینکه از سفسطه دور بشن اومدن چی گفتن؟ اومدن گفتن که باید میان ماهیت در ذهن این یکسانی باشه، یعنی مطابقت کامل باید بینشون باشه، و الا اینو بذارید کنار دیگه فاتحه همه علوم نظری خوانده است دیگه، به هیچ علمی نمیشه اعتماد کرد. خب اینجا پرونده فصل 23 بسته میشه. متن رو میخونم بعد انشالله فصل 24 رو هم که کمه همین جلسه تمام بکنیم. و اما ما صوره المتکلمون فی حدوث العالم، یعنی ما سوى البارئ سبحانه، اما اون چه که متکلمان در مورد حدوث زمانی عالم تصویر کردن، اون عالم یعنی چی؟ یعنی ما سوای خداوند سبحان. خب در حدوث عالم چجوری تصویر کردن؟ زمانه، یعنی در حدوث زمانی عالم. بالبناء علی استحالت القدم الزمانی فی الممکن، و بنا رو بر این گذاشتن که قدیم زمانی در ممکن محال است. ما یه قدیم زمانی بیشتر نداریم، اونم خداست. متکلم ها میگن، متکلم ها یه قدیم زمانی قائلن، اونم خدا. جالبه که خدا رو قدیم زمانی میدونن، چون برای اونا بحث حدوث ذاتی و قدیم ذاتی مطرح نبوده هستن. خدا رو میگن قدیم زمانی. ما سوى الله اعم از فلک و ملک، مجرد و ماده، همه رو میگن حادث زمانی. یعنی اینا مجردات رو هم حادث زمانی میدونن، یعنی در زمان میدانن همه رو. حالا از علمای بزرگ ما هم این گرایش های این چنینی داشتن ها، مثل علامه مجلسی از او تصریح میکنه مجردات اینها رو، اینها امر ثابت نمیدانن، شبیه همین نگاه متکلمای معتزلی امثال این هاست. خب و محصله، خلاصه سخنشون چیه؟ ان الوجودات الامکانیه منقطعه من طرف البدایه فلا موجود قبلها الا الواجب تعالی. وجودهای امکانی، ممکن الوجودها، از طرف آغاز منقطعند. یعنی چی منقطعند؟ یعنی در آغاز نبودن، عدم حاکم بود. انقطاع وجودی یعنی که اونجا دیگه وجود نداشتن موجودات ممکن. یه زمانی بود که خدا بوده خودش، یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. فلا موجود قبلها الا الواجب تعالی، پس قبل از وجودهای امکانی موجودی نبوده جز خداوند متعال. خدا بود و خودش، علی بود و حوزش، و زمان و ذاهب من الجانبین الی غیر النهایه، زمان هم از دو طرف تا بی نهایت پیش می رود. و صدره خال عن العالم، صدر زمان خالی از عالم، یعنی ابتدای زمان. و ذیله مشغول به ظرف الله، ذیل عالم یعنی اون انت این طرف، این طرف عالم یا این طرف زمان، مشغول به یعنی اشتغال به عالم دارد، یعنی عالم به وجود آمده و زمان مشغول به عالم است. ظرف الله و ظرف برای عالم است، زمان ظرف برای عالم. پس یه زمانی بود که در صدر عالم جز خدا هیچ موجود دیگری نبود. نقدش چیست؟ ففیه اشکال ان الزمان نفسه موجود ممکن مخلوق للواجب تعالی فلیجعل من العالم الذي هو فعله تعالی. اولا اینکه زمان خودش یک موجود ممکن الوجود است، پس باید مخلوق برای واجب تعالی باشد، یعنی یه موجود ممکن است که مخلوق واجب تعالی است، پس باید فلیجعل، باید این زمان از عالمی قرار داده بشه که فعل خداوند متعال است. یعنی خود زمان باید جزء عالم باشه، چون عالم فعل اوست، زمانم مخلوقه، زمانم میشه فعل خدا، پس زمان جزء عالم. و اندزاکه لیس وراء الواجب و فعلهی امرون آخر فلا قبل حتی یستقر فیه عدم العالم استقرار المظروف فی ظرفه. اندزاک میگه نزد این سخنی که گفتیم، یعنی اگر زمان جزء عالم باشد دیگه وراء واجب الوجود و فعل واجب الوجود امر دیگری نخواهد بود. یعنی یک واجب است، دو غیر واجب میشه فعل واجب. اگر زمان فعل خدا باشد فراتر از واجب و فعل واجب امر دیگری نیست. یعنی در هستی هرچه هست یا خداست یا غیر خدا، یا ذات واجب است یا فعل واجب است، از این دو حالت بیرون نیست. پس امر دیگری غیر از اینی هست رقلیست.
فلا قبل، پس قبلی نیست تا اینکه در اون قبل عدم عالم استقرار پیدا کنه. چه نوع استقراری؟ استقرار مظروف در ظرفش. پس قبلی نیست که بگیم در اون قبل عالم موجود نبوده، عدم عالم استقرار داشته، عدم عالم وجود داشته، مثل اونجایی که مظروف در ظرف خود استقرار دارد، چون ظرف میشه همون زمان، مظروف میشه عالم. الا ان القول بلا تناه الزمان اولا و آخرا یناقض قولهم باستحاله القدیم الزمانی. این اشکال اول بود که زمان جزء عالمه پس فعل الله است. اشکال دوم، الا ان افزون بر این که قول به نامتناهی بودن زمان اولا و آخرا، یعنی این که بگید زمان آغازش هم نامتناهی است، یعنی بدون آغاز و بدون پایان است، اولا و آخرا یعنی نه آغاز دارد و نه پایان، از دو طرف تا نامتناهی پیش میری، شما به جایی نمیرسی که زمان تموم بشه. این که قول سخن به این که زمان اولا و آخرا یعنی آغاز و پایانش نامتناهی است، یناقض قولهم باستحاله القدیم الزمانی، این با این سخن خودشون که قائلا قدیم زمانی محال است مناقض، سازگار نیست، ناسازگاره. قبلا گفتیم دیگه، گفتیم ما قدیم زمانی ما نداریم، در زمان منظورشونه دیگه، محاسب الله قدیم زمانی نداریم، اگر باشد خدا قدیم زمانی است، پس غیر خود اصلا قدیم زمانی نداریم. اینا میگن در موجودات ممکن نمیشود قدیم زمانی فرض کرد. خب الان خود شما زمان رو قدیم زمانی فرض کردی برادر من، گفتی زمان همیشه بوده، نه آغازی دارد و نه پایانی، خب یعنی قدیم زمانی دیگه. قدیم زمانی که شاخودم نداره، تعریفش همینه دیگه. قدیم زمانی یعنی این که یه موجودی فرض شده، هر چقدر در بستر زمان به عقب برگردیم او بوده، در گذشته بوده، در حال هست و در آینده هم خواهد بود، یعنی قدیم زمانی. مضافاً الی ان الزمان، اشکال سوم، افزون بر این که زمان یک کمیتی است که عارض بر حرکت میشه. کدام حرکت؟ حرکتی که قائمه به جسمه، یعنی هر جا حرکت باشد با یک جسم متحرکی باشد، اگه جسم نباشه حرکت هم معنی نداره، جسم مادی منظورش. و عدم و تناهی که یلازم و عدم تناه الاجسامه و حرکاتها، و شما که میگید زمان نامتناهی است، نامتناهی بودن زمان، عدم تناهی زمان ملازم است با عدم تناهی اجسام و حرکات اجسام. اگر بگی زمان نامتناهی است، چون زمان مقدار حرکته و حرکت بدون متحرک که همون اجسام هستند معنا پیدا نمی‌کنه، وجود پیدا نمی‌کنه، پس از نامتناهی بودن زمان کشف میشه، نامتناهی بودن حرکت، و از نامتناهی بودن حرکت کشف می‌شود نامتناهی بودن متحرک ها، اجسام یا حوادث زمانی. و هو قدم العالم المناقض لقولهم به حدوثه، یعنی عالم طبیعت قدیمه دیگه، همیشه بوده دیگه، در حالی که خودشون میگن عالم طبیعت حادث زمانی است. یعنی حرفایی زدن که متوجه، چون تصور درستی از زمان نداشتن، به این تناقض گویی ها دچار شدن، پارادوکسیکال حرف زدن. و قد تفسا بعضهم ان اشکال لزوم کون الزمان لا واجبا ولا معلولا للواجبه، ولا معلولا للواجب، به ان الزمان امر اعتباری لا بأس بالقول بکونه لا واجبا ولا معلولا للواجب. برخی ها تفسی کردن، یعنی خواستن فرار کنن از این اشکال. تفسی عن الاشکال یعنی چی؟ یعنی فرار کردن از اشکال. از کدوم اشکال فرار کردن؟ از این اشکال که گفتیم لازمه این که زمان نه واجب باشد و نه معلول واجب، این اشکال داشت دیگه، چون اونا زمان رو طوری فرض کردن که لازم آمد که این زمان طبق سخن اینها نه واجب الوجود است و نه معلول واجب الوجود. حرفشون این بود دیگه، میگفتن این زمان همیشه بوده، با واجبم بوده، یعنی زمان واجب الوجود که نیست، خدا نیست. از اون برم که میگید همیشه بوده، پس فعل خدا هم نیست. این اشکال خواستن از این جواب بدن. چجوری جواب دادن؟ به ان پاسخ اوناست، به این صورت که زمان امر اعتباری است، امر وهمیه، امر ذهنیه، واقعیت خارجی ندارد که. لذا وقتی واقعیت خارجی نداشت، مشکلی ندارد که کسی سخن بگه از اینکه زمان نه واجبه و نه معلول واجب. امر اعتباری ذهنی است دیگه، ذهن ما ساخته مفهوم زمان رو، اینکه واقعیت خارجی نداره. لذا وقتی چیزی واقعیت خارجی نداشت، نمیشه مصداق واجبه به ذات باشد، نمیشه مصداق معلول واجبه به ذات باشد. و فیه نقد این پاسخ، اشکال این سخن اینه که انهو یستوی هین ازن القولو به حدوث العالمه و قدمهی زمانن ازلا حقیقت الزمان، که بقیه این پاسخ شما اون وقت برابر خواهد بود حین ازن، یعنی هنگامی که شما این پاسخ رو بدید، القولو سخن به حدوث عالم و قدم عالم از حیث زمان برابر خواهد بود. یعنی فرقی نمیکنه که شما عالم رو حادث زمانی بدانید یا قدیم زمانی، برابر است، علی‌السویه است، چون شما زمان رو امر موهوم و اعتباری دونستید. وقتی امر موهومه، واقعیت نداره، من خوشم میاد بگم زمان عالم قدیم زمانی است، شما خوشت میاد بگی عالم حادث زمانی است، هر کسی هر جور دلش خواست بگه، چون واقعیت نداره طبق حرف شما. ازلا حقیقت الزمان، چون زمان حقیقتی ندارد که فرق بذاریم بین این. حالا این پاسخ که داده میشه، برخی دیگر از اون اشکال که گفتیم، یعنی این اشکال که طبق سخن متکلمان لازم میاد که زمان نه واجب باشد و نه فعل واجب، یه جور دیگه پاسخ دادن و تفسا عنه آخرون، دیگران از این اینجوری فرار کردن، و ان الزمان انتزاعی منتزع من الوجود الواجبی تعالی، واجبی تعالی عن ذلک، زمان یک امر انتزاعی است که از وجود واجب تعالی انتزاع شده است. دقت کردیم؟ زمان یک امر انتزاعی است، ولی منشأ انتزاعش ذات واجب الوجود است. چطور که ما میگیم منشأ انتزاع زمان حرکته، چون تا حرکت پدید نیاد او امتداد کمی که زمان هست پدید نخواهد آمد و ما نمیتونیم مفهوم زمان رو انتزاع کنیم. و عطور زعلک به این پاسخ ایراد گرفتن، اعتراض شده که به ان لازمه او عروض و تغییر لذات الواجبیه، اشکال کردن، لازم این سخن شما اینه که تغییر و تغییر در ذات واجب راه پیدا بکنه. و عجیب ان به انا لا نسلم وجوب المطابقت بین المنتزع و المنتزع ان. دوباره متکلمان پاسخ دادن که آقا ما اصلا قبول نداریم که حتما باید میان منتزع یعنی مفهوم و منتزع و ان یعنی مصداق مطابقت باشه، ممکنه میان مفهوم و مصداق مطابقت کامل نباشه. و ان این و انت پاسخ علامه است که آقا این هر پاسخ شما هم غلطه، و انت خبیرون و انه التزام به صفته، و تو آگاهی که این سخن، این پاسخ متکلمان که میگن میان مفهوم و مصداق مطابقت لازم نیست، این ملتزم شدن به صفته است. چرا؟ چون دیگه این مفاهیم ذهنی ما کاشف از واقعیات و مصادیق خارجی نخواهند بود، چون مطابقت بینش نیست دیگه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اصلا علوم ما همه جهالات به تعبیری، بخش وجود ذهنی الله میفرمود که لازمش اینه که عود علومنا جهالات، علوم ما همه برگرده بشه جهل، چون دیگه کاشف از واقع و مصداق خارجی نیست دیگه، میشه سفسطه دیگه. سوفسطائیان هم همینو میگن، اینا هم میگن که بیرون از انسان واقعیتی نیست و اینهایی که شما میبینید توهماتی بیش نیست. خب این فصل 23 تمام. فصل 24 فی دوام الفیض تتمه بحثه، که همینجا میخونیم پرونده رو، پرونده مرحله 12 رو ببندیم. خب الفصل الرابع و الاشرون فی دوام الفیض. در این فصل علامه طباطبایی اولا یک برهان اقامه می کنند بر اینکه فیض خداوند متعال باید دائمی باشد و انقطاع فیض در واجب الوجود به ذات معنا نداره. اینجوری نیست که خداوند متعال مثلا تا الان فرض بگیرید عالم را آفریده، عوالم هستی را، بعد مثلا 100 سال، 100 هزار سال، 100 میلیون سال کلا بی خیال بشه، بگه ول کن همه عالم را از بین ببر، خودش ما به ماند خودش. این جزء محالات است، محال ذاتی است، امکان نداره، چون اگه کسی چنین فرضی بکنه در واقع خدا را نشناخته. یه استدلال قام میشه بر این. در گام بعدی وارد این بحث میشن که آقا حالا که ما گفتیم فیض خدا منقطع نیست و استمرار دارد، این استمرار فیض برابر با دوام عالم طبیعت نیست دا. بگیم پس عالم طبیعت دوام دارد. نه خیر، در این حال که فیض استمرار دارد، عالم طبیعت میتونه دوام وجودی نداشته باشد. این توضیح خواهیم داد. و در گام سوم گریز میزنن به نظریه ادوار و اکوار که در مورد در واقع دوام عالم طبیعت گفته شده و اینا رو نقل میکنن و بحث تمام میشه. خب اولا استدلالی که علامه میارن برای اینکه فیض خدا مستمر است و منقطع نیست، انقطاع فیض محال است. خب ما قبل از این در بحث صفت قدرت اثبات کردیم که قدرت خداوند متعال همان مبدعیت خدا برای ایجاد و علیت و تأثیرگذاری خداست. قدرت چی بود؟ قدرت سه تا ویژگی داشت دیگه، یک مبدعیت اثر، دو علم، سه اختیار. یعنی اگر یک فاعلی باشد که از اون فاعل آثاری، یعنی اینجوری بگید اون فاعل مبدع آثار گوناگونی باشد که آن آثار از روی علم و اختیار فاعل سر بزند، چنین فاعلی رو میگیم قادر. یادتون هست تو بحث قدرت؟ پس قدرت یعنی مبدعیت اثر، اونم از فاعلی که عالم و قادر، عالم و مختار است، مرید است. و اونجا اثبات کردیم که این معنای از قدرت در ذات واجب الوجود هست و جزء صفات ذاتی اوست و عین ذات واجب. پس اگر قدرت که همان مبدعیت واجب، مبدعیت قادر برای ایجاد هست، عین ذات واجب الوجود باشد، خب لازمش اینه که اون اثری که از ذات واجب صادر می شود، یعنی همون فیض هستی، عالم هستی، او هم باید همیشه باشه. چون صفت قدرت که مبدع آثار واجب الوجود هست، صفت قدرت ذات عین ذات خداست و ذات خدا دائمی است. پس صفت قدرت هم دائمی خواهد بود، نتیجه این که اون اثری که از قدرت خدا ناشی می شود او هم دائمی خواهد بود. به بیان ساده تر، فیض خدا همان فعل خدا و اثر خداست که ناشی از قدرت اوست و قدرت خدا چون عین ذات خداست و دائمی است، پس فیض او هم دائمی خواهد بود. فیض او هم که اثر نشأت گرفته از قدرت است، دائمی خواهد بود. این استدلال به برهان محکمی است که مبتنی بر تعریف ما از قدرت خداوند متعال یا از همون صفت کمالی قدرت است. این رو که علامه مطرح می‌کنند، بعد می‌فرمایند که لازمه این سخن این نیست که عالم طبیعت هم دوام داشته باشد، بلکه ممکن عالم طبیعت دائمی نباشد، بلکه علایشون نه که ممکنه، میگن اصلا عالم طبیعت دوام ندارد. مقصود ایشون از دوام نداشتن عالم طبیعت همان بحث حادث زمانی بودن عالم طبیعت که در فصل پیشین مفصل بحث کردیم. خب اونجا گفتیم که تک تک موجودات عالم متحرک به حرکت جوهری است، هر جا پای حرکت در میان باشه پای زمان در میانه. پس تک تک موجودات عالم طبیعت حادث زمانی‌اند. بعد گفته شد که عالم طبیعت چیزی جز مجموعه این اجزا و موجودات نیست، لذا اگر این موجودات و اجزای عالم طبیعت حادث زمانی باشد، نتیجه میگیریم که کل عالم طبیعت هم حادث زمانی است. این بحثی بود که اونجا مطرح کردیم. خب اگر شما بگید بر اساس حرکت جوهری تک تک موجودات و مجموع عالم طبیعت دائما در حال تغییر و تغیرند، ذاتشون داره لحظه به لحظه تغییر میکنه و به این معنا عالم حادث زمانی است، یعنی چی؟ یعنی این عالمی که این مدلیه دوام وجودی ندارد، چون لحظه به لحظه داره هی فیض بهش میرسه. پس از همینجا معلوم میشه که مقصود علامه از این دائمی الوجود نبودن عالم همین حادث زمانیه. مقصودشون از دوام همون معنای ثباتی است که در مجردات گفته میشه. مثلا دقت میکنید؟ و الا اگر مقصودشون از دوام این باشه که مثلا میتونه عالم طبیعت کلا نباشد، مثلا یه زمانی بیاید در یک برهی فقط عالم طبیعت کلا محو بشه از هستی و عالم مجردات فقط باقی بمانه، یه عالم مجرد عقلی داشته باشیم، یه مجرد مثالی دیگه، هیچ اثری از عالم طبیعت و ماده نباشد، اگه مقصودشون این باشه که خیلی بعیده، این حرفی است که نادرسته. چرا؟ یه دلیل سادش رو میگم. اگر کسی اینو بگه، نمیگیم علامه میگه، اگر کسی این حرفو بزنه، یکی از دلایلش اینه که آقا مگر ما نمیگیم هر موجود و هر وجودی که قابلیت هستی پیدا کردن رو داشته باشد، فیاض علی الاطلاق، فیض خودش رو از چنین وجودی دریغ نمیکند. دقت میکنی؟ لذا موجودات مادی هم که به گونه ای هستن آمیخته با قوه فعلا و میتونن در مسیر استکمال قرار بگیرن، اینها هم قابلیت وجود پیدا کردن رو دارند، لذا هیچگاه خداوند متعال از این موجود مادی و عالم طبیعت و موجودات طبیعی فیض خودش رو دریغ نخواهد کرد. افزون بر این که اگر این عالم آفریده نشه دیگه او با حکمت خدا یا به تعبیر علامه در فصل‌های پیشین با عنایت بالغه الهی منافات دارد، با حکمت بالغه و عنایت الهی منافات دارد. دقت می‌کنید؟ و بعد بحث‌های دیگری هم میشه، استدلال دیگری هم براش ذکر کرد. پس باید بگیم که مقصود اینه که موجودات حادث به حدوث زمانی هم مثل مجردات ثابت نیستن، که دوام رو به معنای ثابت بگیریم. خب این بحث که گفته میشه یه گریز میزنن علامه به نظریه ادوار و اکفار، که چون نظریه ادوار و اکفار ظاهرن در برابر این سخن علامه است، اون قائلان به نظریه ادوار و اکفار میخوان یک جورایی دوام رو برای عالم طبیعت اثبات بکنه. حالا قبل از اینکه اونو بگیم استدلالاشون و نقد علامه رو، باید خود ادوار اکبر رو معنی کنیم که علامه معنی نکردن. اینو حکیم سبزواری در کتاب اسرار الحکم و در جاهای دیگه تبیین کردن معناش رو. ببینید ادوار جمع دوره، اکبر جمع کوره. دور به چی میگن؟ یه مجموع عالم ماده رو در یک حرکت دوری فرض میکنن. میگن آقا مجموع عالم ماده یک حرکت دوری دارد، که به چه معنا؟ به این معنا که مجموع عالم ماده در یک حرکت دوری به همان نقطه آغازین خودش برمیگردد. دقت میکنید؟ یعنی مثلا حرکت دوری یعنی چی؟ حرکت دوری یعنی اینکه متحرک مبدأ حرکت با مقصد حرکت یکیه. مبدأ حرکت با مقصد حرکت چیه؟ یکیست. مثلا میدونید دیگه حرکت رو در یک تقسیم بندی مبتنی بر حصر عقلی تقسیم میکنن به چی؟ به حرکتی که مبدأ حرکت غیر از مقصد حرکته و حرکتی که مبدأ حرکت همان مقصد حرکته. اگر متحرک در حرکت خودش از یک مبدأی شروع کنه به یک مقصدی برسه که اون مقصد غیر از این مبدأه، مثلا توپ رو میزنی از نقطه آ میره تو نقطه بی وای میسه، اینو بهش میگن حرکت مستقیم. ولی اگر متحرک حرکت خودش رو از اون نقطه آ شروع کنه بعد یه جوری حرکت کنه که دوباره به نقطه آ برگرده، یعنی دور بزنه، اینو بهش میگن حرکت دوری. پس در حرکت دوری مبدأ حرکت همان مقصد حرکته، ولیکن در حرکت مستقیم مبدأ حرکت غیر از مقصد حرکته. اینا هم که قائل به دور هستن، دور منظورشون همینه که آقا این عالم از یک نقطه‌ای پدید آمده بر اساس او حرکت جوهری مثلا، دوباره میاد همین عالم پس از طی یه مدت زمانی دوباره برمیگرده به اون نقطه‌ای که از همونجا آغاز شده بود. این حرکت را که نقطه آغاز و پایان عالم یکیه بهش میگن دور، یعنی دور. حالا این وقتی به نقطه آغازین میرسه و دور، یک دور یا یک دور اتفاق میفته، چه شکلی پیدا میکنه عالم؟ وقتی یک دور کامل شد، اون همه حوادث و پدیده هایی که پیش از این پدید آمده بود دوباره آغاز میشود. در واقع اون دور قبلی یه حوادثی داشت دیگه، مثل همون حوادث، عینش نه، اشتباه نکنید، نه اینکه عین اون حوادث تکرار بشه، مثل اون حوادثی که در دور پیشین برای عالم اتفاق افتاده بود، همون حوادث زمانی مثل اونها نه عینش، مثل اونها دوباره اتفاق میفت. پس اینم که حوادث زمانی دوباره تکرار میشود، اینو بهش میگن کور، که جمعش میشه اکبار. پس خود این حرکت عالم که دوباره به نقطه آغازین برمیگرده بهش میگن دور، و این که حوادث زمانی دوباره پس از این که به نقطه آغاز برگشت دوباره اون شبیه و مثل اون حوادث زمانی تکرار میشه در یک دور دیگر، اونو بهش میگن کور میگن. دقت کردی؟ خب حالا اون دوره‌ای که عالم طول میکشه، مثلا اون مدت زمانی که طول میکشه عالم یک دور کامل بزنه و نقطه دوباره برگرده به نقطه آغاز خودش، اونو بهش میگن، بعضیا دو تا چند تا دیدگاه، بعضیا میگن این مدت زمان تو 36000 سال اتفاق میفته، یعنی هر 36000 سال مجموع عالم دوباره برمیگرده به اون نقطه آغاز خودش. مثلا به زبان امروزی بخوایم حرف بزنیم، فرض بگیرید یک انفجار بزرگ یا به تعبیر غربی‌ها بیگ بنگی اتفاق افتاده، که اینا میگن. بعد کهکشان ها و سیارات و ستاره ها در اثر اون انفجار بزرگ و بیگ بنگ پدید آمدن، کره زمین پدید آمده، شرایط حیات پیدا کرده، دوباره بعد 36,000 سال همه این از بین میره. به اصطلاح امروزی مثلا او سیاه چاله اینها رو میبلعد، که هنوز هم موندن که این ماده تاریک سیاه چاله چیه، هنوز کیهانشناسه نتونستن. این سیاه چاله میاد او ستاره سیارها رو در خودش فرو میبرد، دوباره یک انفجاری رخ میده، دوباره همین سیارات شبیه این و مثل اینها پدید میان و همین حوادث زمانی شبیه آنچه که قبلا بوده، مثل آنچه که قبلا بوده تکرار میشه. خب چون این دوره هر 36,000 سال یک دوره کامل داریم، اینجوری این دوره یه دونه که نیست، ادوار دوره هاست، بهش میگن ادوار. و اون حوادث زمانی هم که در هر دوره ای تکرار میشه بهش میگن اکوار. دقت کردین؟ و حوادث زمانی که مثلش در دوره بعدی و دورهای بعدی پدید میاد، اونا هم بهش میگن اکوار. البته برخی هم اون مدت زمان رو که یه دوره کامل میزنه عالم 360,000 سال گفتن. بعضیا میگن 36,000 سال، بعضیا میگن 360,000 سال. حالا نکته جالب اینه که اینو بر اساس 360 درجه دایره تصویر کردن، یعنی یک دایره کامل حساب کردن. دقت میکنید؟ چون دور دایره رو تشکیل میده دیگه، حرکت دوری یک دایره ترسیم میکنه. و درجه دایره چقدره؟ 360 یا 36,000 یا 360. اونتا این 360 بیشتر میخوره. پس این میشه نظریه. حالا یک نکته هم هست، اینا اصطلاح دیگری است که بد نیست بدانید. هر یک دوری که عالم میزنه، حالا یا 36,000 یا 360,000 سال طول میکشه، این یک دور رو میگن سنه کبرا، یعنی یک سال بزرگ. شبیه اون چه که کره زمین یه حرکت انتقالی داره، دور خورشید، یک دور کامل که دور خورشید به چرخت میشه 365 روز یا یک سال. درسته؟ یک دور کامل حرکت انتقالی زمین به دور خورشید میشه یک سال. اینا هم شبیه این، یک دور کامل که کل عالم میچرخه دوباره از نو آغاز میشه، میگن یک سنه کبرا، یک سال بزرگ. البته فلاسفه مسلمان تعبیر به سنه الوهی میکنند. فلاسفه مسلمان تعبیر به از این سنه کبرا میگن سنه الوهی. چرا؟ چون این رو از اون آیه قرآن گرفتن که یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. یعنی خدا امر را از آسمان به سوی زمین تدبیر میکنه، سپس اون امر الهی در روزی که مقدارش با آنچه که شما میشمارید هزار سال است، یعرج الی، عروج میکنه به سوی خدا، باز میگردد به سوی خدا. لذاست که فلاسفه مسلمان یک دور کامل را هزار سال میدونن بر اساس این آیه قرآن. همچنان که حکیم سبزواری یه حرف رو در اسرار الحکم میگه، صفحه 170 ش اونجا فارسی هم از کتاب اسرار الحکم نگاه کنید، اونجا داره همین حرف رو. ایشون میگن ما به این میگیم سنه الوهی. میدانید که خود فلاسفه مسلمان مثل حکیم سبزواری هم به این ادوار اکوار قائلن ها، تو ذهنتون باشه، قائل هستن به نظر ادوار اکوار که در هر دور کاملی و در هر کور خود عالم و با حوادثش مثل اون حوادث قبلی که در دور قبلی بود تکرار میشود. حالا حکیم سبزواری که در اسرار الحکم میگه کائنات واجب و تکرارند در هر دوره و کوره، تصریح این عبارتشه. یعنی بعد از این که سنه الوهی تمام میشه، یعنی بعد هر هزار سال این کائنات تکرار میشن. البته ایشون تصریح میکنه که این تکرار به امثال است نه اعیان، یعنی مثل اون حوادث تکرار میشه نه عین اون حوادث، چون ما قبلا خوندیم که اعاده معدوم به عینه محاله. این اونجا حکیم سبزواری میگن، میتونید مراجعه بکنید اصلا رو تکم صفحه 170. خب این نظریه ادوار و اکوار بود. علامه طباطبایی میفرمایند که این دیدگاه ادوار و اکوار دلیل ندارد، براش دلیل محکمی ارائه نشده، لزوما نمیتونیم بپذیریم. ظاهر دیدگاه ادوار و اکوار میخواد بگه که عالم طبیعت همیشه هست. دقت کردین؟ عالم طبیعت دائمی همیشه هست. حالا این دوره ما تمام میشه، یک دوره دیگری آغاز میشه، در یک جای دیگه هم کل کهکشان ها یک دور جدیدی آغاز میشه. گفتم به زبان امروز اگه بخوام اینو تبیین کنیم، یعنی یک همه از بین میره، دوباره یک انفجار بزرگی رخ میده، دوباره عالم و آدم و اینها تکرار خواهد شد. پس دلیل، چون درست الان میگن این نظریه چون دلیل محکمی ندارد، بیشتر بیان ذوقی است، لذا نمیتونیم بپذیریم. بازم تأکید میکنم اگر مقصود علامه از دوام عالم این باشه که ما به این زمانی میرسیم که آقا در یه برهه‌ای که اصلا از عالم طبیعت خبری نیست، فقط عالم مجرد و مجرد مثالی و عقلی مانده، این نمیشه پذیرفته، تو ذهنتون باشه. بعد یک قیله ای رو ذکر میکنن، قیله، حالا من این چند سطر رو بخونم بعد اون قیله رو هم ترجمه کنم توضیح بدم. الفصل الرابع والعشرون فی دوام الفیض، قد تبین فی الابحاث السابقه ان قدرته تعالی هی مبدعیته للایجاد و علیته لما سواه. در بحث‌های پیشین آشکار شد که قدرت خداوند متعال همان مبدعیت خدا برای ایجاد و علیت خدا برای ماسوای خود است. این که خدا تأثیر میگذارد، ماسوا رو ایجاد میکنه، این همون قدرت، یعنی مبدع بودن خدا و علت بودن خدا نسبت به ماسوا میشه همون قدرت. و هی عین الذات المتعالیه، این قدرت عین ذات خداوند متعال و لازم و ذالکه، و لازم این که قدرت عین ذات دوام الفیض و استمرار الرحمه و عدم انقطاع الاتیه، لازمه عین ذات بودن قدرت اینه که فیض دائمی باشد، مستمر رحمت الهی استمرار داشته باشد و عطیه و جود الهی منقطع نشود. ولا یلزم من ذالک دوام عالم طبیعه، حالا که ما میگیم فیض دائمی است مستمر است، از این دوام عالم طبیعت نتیجه گرفته نمیشه که بگیم پس عالم طبیعت دائمی است. چرا؟ لان المجموعه لیس شیئا وراء الاجزاء، چون مجموعه عالم چیزی جدای از اجزا نیست. و کل جزء حادث مسبوق بالعدم، خب قبلا هم بحث کردیم که هر جزئی که حادث است مسبوق به عدم زمانی است، یعنی هر جزئی حادث است، مسبوق بالعدم قید توضیحیه برای حادث، یعنی حادث یعنی چی؟ یعنی قبلش عدمه، چه عدمی؟ عدم زمانی. ولا اگرش عدم ذاتی هم است، ولی اینجا بحث ما عدم زمانیه، حادث زمانی. ولا تکرر فی وجود العالم الا ما یراه القائلون بالادوار والاکبار لعدم الدلیل. از طرف دیگه در وجود عالم هم تکرار نیست بر اساس آنچه که قائلان به نظریه ادوار اکبار گفتن، چون اونا میگن در هر برهه زمانی مثلا 36,000 سال، در هر 36,000 سال یا 360,000 سال دوباره این عالم تکرار میشود، منتها هم خود عالم و هم حوادث زمانی عالم تکرار میشود. چرا ما اینو نمیپذیریم؟ لعدم الدلیل، چون دلیل بر اقامه نشده، بیشتر بیانات ذوقیست و برهان عقلی و فلسفی محکم نداره. حالا بعضی هم که به ظاهر آیه استناد کردن، ولی نمیشه گفت که قطعا ظاهر آیه مرادش همینه، همچنان که حکیم سبزواری استناد میکنن. و ما قیله، و اون چی که گفته شده ان الافلاک، حالا یه برخی، حالا این توضیح بدم بعد، برخی اومدن گفتن که این افلاک و اجرام الوی، یعنی همین افلاک سماعی اصطلاحا آسمانی، اون نه تا فلک، اینها دائم الوجودن با اشخاصشون، چون اصطلاحا اینا میگفتن که افلاک مخترعاتند، مجردات رو میگفتن مبدعات، مادیات رو میگفتن کائنات، و اون افلاک رو میگفتن مخترعات. فرق جسم فلک با جسم عالم طبیعت چی بود؟ با جسم مادی میگفتن جسم طبیعی کثیفه، جسم فلک لطیفه، لذا اون اسمشو میذاشتن اجسام اسیری، اجسام لطیف میدونستن، لذا میگفتن چون جسم اونها لطیفه، البته نفس هم که دارن فلک، نفس کلی دارد، نفس جزئی منتبه دارد، او جسم فلک چون لطیفه، فساد در اونها، خرق و التیام و فساد در اونها راه ندارد. خلق جی میگفتم خرق و التیام در افلاک محال است، جزء مباحث فلکیات قدیمه، ولی خب الان همه اونها باطل شده، میان ماده که سیاره ها رو پدید آورده و اون ماده که و اون ور کهکشان است تفاوتی نیست. خوشم خورشید ستاره هم همون گازهایی هستن که اطراف ما هستن. اینا دیگه علم امروزه پیشرفت کرده و همه این افلاک و نظریه فلکیات قدیم کلا باطل شده. اونا میگفتن این افلاک و اجرام الوی سماوی با اشخاصشان وجود دائمی دارن، چون خرق و التیام در اونا راه ندارد، فساد، کون و فساد در اونها معنا ندارد، کون و فساد در موجودات مادی معنا دارد. همچنین اینا میگفتن اصل عناصر اربعه هم دائمی هن. یعنی شما همیشه این عناصر اربعه هستند و بوده اند و هستند و خواهند بود. عناصر اربعه چی بود؟ آب و آتش و خاک و هوا، اینا هم همیشه هست. انواع اصلی مادی هم دائمی هن. انواع اصلی مادی مثلا نوع حیوان، نوع چوب، نوع مثلا فرض آهن، اینا همیشه دائمی هن. بعد میگفتن چرا آقا اینا رو از کجا میگید دائمی هن؟ در استدلال میگفتن چون علل اینها مجرد از ماده اند و چون عللشون مجرد از ماده اند تغییر در علل اینها راه ندارد، خود اینها هم ثابتند به ثبوت علتشون. یعنی چون علتشون مجرده و این علل مجرد ثابتند، این معلول هایی که نام بردیم، افلاک و عناصر و انواع اصلی مادی، اینها هم ثابتند به تبع ثبوت علل مجردشان. علامه اینو نقد میکنه، میفرماید که آقا ما دلیلی نداریم که بگیم این علل تامه در واقع در تأثیر گذاریشون تکیه بر یک سری شرایط و معداتی نداشته باشن. اون مجردات مثلا فرض بگیرید عالم مثال، اینها وقتی بخوان یک چیز رو تو عالم طبیعت ایجاد کنن باید شرایطش باشد، زمینش باید باشه. شاید آقا یه زمانی آمد یه زمینه فراهم نبود، این علل معده در واقع شرایط و معدات نبود، و اگر نبود دیگه این عالم هم نیست. به بیان دیگر تاثیرگذاری علل مجرد بسته به وجود شرایط و معدات و استعداد و قابلیت هاست. حالا اگر شرایط و معدات و استعداد و قابلیت یه زمانی نبود، خب اونها هم ایجاد نمی کنند. دقت میکنی؟ البته بازم تأکید میکنم بنده که این خود شرایط و معدات و اینها هم معلول چی هستند؟ معلول مجردات هستند. منتها به او بیانی که خدمتون عرض کردم، ما برای عالم میتونیم دوام قائل بشیم، منتها دوام رو به معنای ثبات نگیریم که با حدوث زمانی منافات داشته باشه، دوام رو به معنای استمرار وجودی اصل عالم طبیعت بگیریم. لذا نه تنها میشه اینو گفت، بلکه دلایل متعددی هم میشه اقامه کرد. دقت کردین؟ این بیانات علامه اینجا خیلی شفاف نیست. نهایت اینه که از اون حادثه زمانی میتونیم بفهمیم که مقصودشون از دوام یعنی ثبات، یعنی اون تجرد، چون حادثه زمانی با ثبات سازگار نیست. ولیکن این نقدی که دارن اینجا میکنن از این ادعایی که مطرح کردن، گفتیم آقا اینا میگن عناصر ثابتند، این نقدشون نشان از این دارد که ایشون کلا میخوان بگن ممکن اصلا عالم طبیعتی موجود نباشد. ظاهرش حداقل اینه. بنده تلاش میکنم توضیح کنم عبارت علامه رو، ولیکن اگر منظور این باشه، گفتم نه تنها میشه امکان دارد، بلکه از نظر بنده باید دارد، چون معنا ندارد یک مرتبه از هستی که امکان وجودش هست خداوند متعال فیض وجودش رو دریغ بکنه و مثلا ما یک برهه از زمان برسیم که از عالم ماده‌ای نیست، هرچه هست مجردات، این جزء محالات. کما اینکه در روایات ما، ظاهر روایات ما همین هست که طرف میاد پیشه امام میگه بعد از این چقدر بود، بعدش عالم و دوباره آدم، عالم آدم، عالم آدم، تا اینکه دیگه، یعنی نمیگه تمام خواهد شد، به جایی میرسه که عالم به پایان میرسه. چه این تعبیری ما در روایات داریم، بلکه با تعبیر برخلافش رو داریم. خب متن نگاه کنید. و ما قیل ان الافلاک والاجرام العلویه دائمه الوجود به اشخاصها و کذالک کلیات العناصر و الانواع الاصلیت المادیه یا الانواع الاصلیت المادیت و دائمت الوجود نظرن الى ان الالها مفارقتون آبیتون عن التغیر. آنچه که گفته شده که افلاک و اجرام الوی، این الوی در برابر سفلیه، یعنی اجرام آسمانی. چرا الوی میگن؟ چون اونها جسمشون لطیفه، برخلاف اجرام و اجسام سلفی که جسم کثیف دارن. کثیف معنای فلسفه، یعنی مثلا نور رو از خودشون عبور نمیدن. جسم لطیف مثل هوا نور رو از خودش عبور میده. افلاک و اجرام الوی دائمت الوجودن با اشخاصشان. شخص افلاک همیشه هست، شخص فلک اطلس همیشه هست، شخص فلک ثوابت همیشه هست، شخص فلک قمر همیشه. و کذالک همچنین کلیات عناصر و انواع اصلی مادی، اینا دائم الوجودن، همیشه هستن. چرا همیشه هستن؟ نظرن مفعول لهه، به خاطر نظر به چی؟ به اینکه علل این مواردی که گفتیم، اجرام الویه و انواع اصلیه و اینها، علل اینها مفارقه از مادن، مجردند و ابای از تغییر دارند، چون موجود مجرد تغییر نمیپذیرند، ثابت. یدفعه نقد علامه طباطبایی، یدفعه عدم و دلیل یدل علی کون هذه العلل تامه منحصره غیر متوقفه فی تاثیرها علی شرایط و معدات مجهوله لنا تختلف معلولاتها باختلافها. بله، معدات مجهول لتن لنا صفت، دفع میکنه این رو که دلیلی ندارد که دلالت کنه بر اینکه این علل تامه منحصره هستن و در تأثیر گذاریشون، یعنی این علل تامه در تأثیر گذاریشون متوقف بر شرایط و معداتی که برای ما مجهول است نیستند. ما دلیلی نداریم که بگیم آقا این علل تامه مجرده شرط تأثیرگذاریشون مثلا اون وجود علل معدات و شرایط خاصه که باید باشه. ممکنه شرایط و معدات نباشد و اون مجردات هم افاضه نکنند این انواع مادیه را مثلا، بله، که برای ما مجهوله دیگه، اون شرایط و معدات برای ما مجهول. تختلف و معلولاتها باختلافها، که با اختلاف او شرایط و معدات معلولهای این علل تامه چی بشن؟ مختلف بشن. یعنی در واقع شرایط و معدات تغییر بکنه، اینا هم تغییر. مثلا الان عناصر اربعه فرض بگیریم، حرف اونا رو بپذیریم، ایناست آب و آتش و خاک و هوا. حالا اگر در همین عالم طبیعتی شرایط تغییر بکنه، ممکنه عناصر به گونه دیگه ظهور کنن، که کما این که الان تو جدول مندلیف که عناصر رو میارن، مگر گفتن که آقا اینا حصر عقلیه؟ خیلی از عناصر هنوز کشف نشده، خیلی از عناصر از ترکیب عناصر دیگه پدید آمده. یعنی خود شیمیدان ها میان عناصر رو با هم ترکیب میکنن، یه عنصر جدید بیرون میاد. یعنی اون عنصر به خودی خود تو طبیعت نیست، بلکه از ترکیب این عناصر پدید آمده، چون شرایط تفاوت کرده. نمیشه گفت همیشه اینا، ممکنه یه شکل دیگری باشه. فلا تتشابه الخلقت فی ادوارها، پس خلقت در اون دوره هایی که دارد تشابه نخواهد داشت. در واقع به عبارت دیگر عود به اشباه و امثال لازم نمیاد، چون قائلان به ادوارکوار اینو میگن، میگن این خلقت عود میکنه با امثالشان، حوادث زمانی مثل اون حوادث زمانی در دوره های بعدی تکرار میشه. ایشون میگن نه دیگه، اون تکرار ممکنه تکرار نشه. چرا؟ چون شرایط متفاوت بشه، یه موجودات دیگر، کما این که مثلا یه زمانی شرایط روی کره زمین شرایط حیات ایجاب میکرد عصر دایناسورها باشد و خبری از بشر نباشه، یک موقع اختزا میکرد عصر یخباندان باشد، زمان دیگری 100 هزار سال دیگر اختزا کند یه چیز دیگر را. پس نمیتونید بگید این انواع مادی ثابتن، یا حتی اون عناصر و امثال اینها، ایرادشون وارده دیگه از این جهت. الا ان القول بالافلاک والاجرام، والاجرام غیر القابلت للتغیر، یا اجرام غیر القابلت للتغیر و غیر ذلک، که غیرو بگید خبر انه دقیق تره. افزون بر این که قول به افلاک و اجرام که غیر قابل تغیر باشند و غیر ذلک کانت اصولا، پس این غیره رو صفت بگیرید، اون افلاک و اجرامی که صفتشون اینه که قابل تغیر نیستن، این سخن شما این مبتنی بر فلکیات قدیمی که الان ابطال شد، این اشکال دیگر علام است. یا شما دارید میگید افلاک اجرامی داریم که صفتشون اینه، اینه غیر القابلت تغییر، اینا قابل تغییر نیستن، یعنی تغییر رو نمیپذیرن، اجرام ها یعنی فلک افلاک و غیر این مواردی که میگید، اینا کانت اصولا موضوعتا من الهیئت و طبیعات القدیمتن، اینا اصول موضوع هن که از هیئت و طبیعات قدیم شما استفاده کردید. و قد انفسخ اليوم هذه الآراء، امروز این آرا منفسخ شده دیگه، از بین رفته است. تم الكتاب والحمد لله في سادس محرم الحرام من سنة 1395 من الهجرة النبوية والصلاة على محمد و آله. کتاب به حمد الله در ششم محرم 1395 هجری قمری چی شد؟ تمام شد که درود بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در واقع این کتاب 1395 هجری قمری، الان هم چه سالی هستیم؟ 1441، یعنی در واقع 46 سال قبل علامه طباطبایی این رو نوشتن. به حسب شمسی هم بخوایم حساب کنیم، تقریبا میفته سال 1353 شمسی نگارشی کتاب تمام شده، یعنی 4 سال مونده بود که انقلاب پیروز بشه، علامه کتاب نهایه رو تموم کردم. الان هم که دیگه 20 ذیحجه 1441 که مصادف با 20 مرداد 1399 هست، این کتاب تمام شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.